تلفات در داخل افغانستان و یقینا اگه اینطوری پیش بره مذاکره شاید برای صلح و دوستی در داخل کشور و به وفاق ملی برسن بسیار کم هستش. تا زمانی که الان تمام زیر ساختای کشور افغانستان، ما باید حقیقت رو بگیم که واقعا الان کشور افغانستان خیلی مشکلاتی براش به وجود اومده، تمام زیر ساختای صنعتیش، کارخانه‌ایش، تمام این کشور به نوعی از نظر فیزیکی به هم ریخته و شاید زمان زیادی طول بکشه که این کشور مجدد از نو ساخته بشه، چون از قبل کشور افغانستان گریبانگیر قضیه داعش بود که چه خود سوریه چه خود کشور افغانستان، که اون زمان که سردار عزیزمون آقای قاسم سلیمانی خدا روش و شاد کنه شهید عزیزمون ایشون حضور داشتن. الان در نبود ایشون باز گروه های خاصی هستن به قول معروف در مقابل این ابرقدرت ها یا این صهیونیست ها وامیسن، مانند سپاه قدس خودمون سردار قاهانی که الان فعالیت دارن، ولی متاسفانه دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس اون دفاع و اون توانمندی کامل رو ندارن. به عنوان نیروهای خائنی مثلا خود کشور عربستان شما نگاه بفرمایید میبینید اصلا همراهی میکنه با دیگر گروه های تکفیری به مانند طالبان یا داعش، همین داعشی که نویدش آقای شهید قاسم سلیمانی داد که نابود شد رفت به نوعی، مجدد اینا دارن باز تلاش میکنن و که ایشونو به منطقه مجدد منتقل کنن و از نظر میدانی حمایتش میکنن، تجهیزات حمایتش میکنن که بتونن کشورهای اسلامی رو تفرقه بندازن در داخل خودشون، گروه های مختلف رو فعال کنن و بتونن مسلمانان را به جان هم بندازن.
با توجه به اون چه بیان کردی، تحولات افغانستان به نظر شما به کدام سمت خواهد رفت؟
با توجه به گفته های دوستمون که فرمایش کردن، ایشون فرمایش کردن که به صلح و دوستی و گفتمان و صحبت بعید میدانم، چون با اینکه این قضیه که در افغانستان پیش اومده و کلن تمام دستندرکارانش یا حاکمانش به نوعی دلسرد شدن، یعنی واقعا در مقابل گروه طالبان کم آوردن، یعنی نمیتونن، خود دیگر گروه ها هم نسبت به قضیه دلسرد شدن، مگه دیگر کشورهای خاصی به کمک اینا بیان؟ و الان کشتاری که الان تاوانی که داره کشور افغانستان میده، جوانانشون، زن و بچه هاشون، کلن زیر ساختای علمیشون، فرهنگیشون، اقتصادیشون کلن به هم ریخته. این که ما بتونیم یا این فکر رو داشته باشیم که با گفتگو این حل میشه، شاید به صورت مقطعی حل بشود، ولی اینا چون گروه هایی هستن که از خود افغانستان هستن، یعنی درون خود این کشور بلند شدن و در مقابل حاکمانش وایستادن و باید ببینیم خواستشون چیه، خواستشون به نوعی یا سیاسیه یا اقتصادیه یا به نوعی میخوان برای سرزمین به صورت کامل خودشون حکومت کنن، گروه طالبان. این که ما از دور بگیم اینا رو به مذاکره بخوانیم و بیاریم بشینن پای میز مذاکره بسیار سخته، چون به تازگی هم شروع کردن، در گذشته کمتر بود، الان به صورت سریع و روشن و رو آوردن به آدم کشی و کشوری هم مثل آمریکا یا اسرائیل غاصب یا خود عربستان در کنار اینا از نظر دیپلماسی چی، از نظر تجهیزات، از نظر میدانی اینا رو حمایت میکنن و منجر به کش و کشتار در کشور افغانستان شده و زمان بر هستش. اینو من خدمت شما بگم که برای اینکه این مقاومت بتونه اینا رو به پای میز مذاکره بکشه بسیار کار سخت و طاقت فرسایی.
چگونه نهایتا راه برد مقاومت میتونه به حل بحران افغانستان کمک کنه؟
خدمت شما عرض کنم که راه حل مقاومت این هستش که تمام گروه های خاصی که واقعا در مقابله با داعش در سوریه اقدامات خاص خودشون انجام میدادن بیان و ورود کنن به قضیه افغانستان و واقعا چون کشور همسایه ما هستش، کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس باید دست به دست هم بدن، نه بمانند کشوری مثل عربستان که خودش دامن میده به این قضیه، یعنی خودش وارد گود میشه، به اصطلاح شاید مذاکره رو پیشنهاد بده ولی به نوعی از او بر در منافع کشور خودش یا کشور آمریکا یا اسرائیل در همین هرج و مرج هستش در داخل کشور افغانستان یا سوریه یا دیگر کشورها، که به مدت 3 سال 4 سال خود کشور سوریه گریبان گیر همین قضیه بود تا ورود کردن به کشور ما، مرزهای ما که متاسفانه در بعضی قضایا پاسداران ما، مرزبان‌های ما به شهادت رسیدند که در همین الان چند وقت پیش باز مشکلاتی برای ما در مرز زاهدان به وجود آوردن. که اینو باید واقعیت رو بگیم که اینا تهدیدی هم هستن برای مرزبان‌های کشور ما، چون خود عربستان مرز به خود افغانستان مرز به مرز با کشور ما هستش از نظر جغرافیایی، و مطمئناً باید تمام کشورهای حوزه خلیج فارس حاکمانشان از نظر دلی با کشور افغانستان باشن و خود دولت مردان خودشان و خود گروه های داخل افغانستان باید نسبت به این قضیه میل داشته باشن که بتونه این مشکل حل بشه
انشاءالله. و ما در موضوع کنگره عظیم حج و پیامی که رهبر معظم انقلاب داشتن، اشاره شده در پیامشون به رژیم های وابسته فرقه مانند عربستان و مشکلاتی که ایجاد میکنن، چه در حالا جدای از شرایط کرونا، چه در برگزاری کنگره عظیم حج و چه در عرصه عمومی جهان اسلام. رفتارهای این رژیم و رژیم های مانند عربستان چه تأثیرات مخربی بر اتحاد جهان اسلام خواهد داشت؟
گفتم خدمت شما که کشور عربستان از روزی که شاید به مدت 10 سال هستش از زمان حاکمان ما یا رؤسای جمهور ما، از زمان آقای هاشمی رفسنجانی دولت ایشون بود که ارتباط خوبی با عربستان داشتن، ما بعد از اون قضیه، بعد از دولت‌های بعدی، مشکلات ما با عربستان وارد مرحله‌ای شد که ارتباط ما، که واقعا ارتباط ما قطع شد، که این بود در قضیه حجاج ما که ورود کردن به کشور عربستان با بیرحمی کامل، با وقاحت کامل و با بیشرمی کامل افراد ما رو در داخل فرودگاه‌های خودشون مورد بی احترامی و بی شرمی قرار دادن. و در قضیه مجدد منا که اتفاق افتاد که واقعا خیلی از حجاج ما به شهادت رسیدن نسبت به قضیه، بعد از اون قضیه باز سقوط، خدمت شما عرض کردم، سقوط جرثقیل بود که واقعا عربستان با بی شرمی کامل مشکلاتی برای کشور ما به وجود آورد و هیچ موقع پای عهد و پیمانش با کشور ما با نایستاد. و کشور عربستان هم خدمت شما عرض کنم در حد و قواره سیاسی نیست که بتونه با کشور ما در بیفته، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر نیروی انسانی، چه از نظر جغرافیایی. همیشه در مقابل کشور ما مطمئنن کم آورده و شاید خیلی کشورهای حوزه خلیج فارس عاجز بودن از درست کردن یه آب میوه‌ای که بتونن در مقابل کشور جمهوری اسلامی ایران قد علم کنن، و همیشه به ما احتیاج داشتن، چه از نظر بس مقاومت، چه از نظر مشکلاتی که در داخل کشورهای حوزه خلیج فارس به وجود اومد. کشور ما همیشه پشتوانه‌ای بوده برایشون و کمکشون بوده نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی.
متشکرم. آقای دکتر سید محمود محمدی هم به جمع ما پیوستن، کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه. آقای محمود محمدی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام دارم. سلامت باشین، در خدمت شما.
خواهش میکنم تحلیل اولی از تالیو داشته باشیم از پیام رهبر معظم انقلاب در موسم حج و نقشی که حج در دنیای اسلام میتونه داشته باشه و تأثیری که در اتحاد مسلمانان میتونه ایجاد بکنه.
بله، خب همونطور که مستحضر هستید، در هر صورت مراسم حج بزرگترین مراسم جهان تلقی میشه نظر اجتماع بشری، و خب پیام های سیاسی عبادی هم درش هست که به هر حال کتب متعددی در این رابطه نوشته شده و ظرفیت هاش هم در این مدت به نمایش گذاشته شده. خب یکی از ظرفیت هایی که در مراسم حج در واقع وجود داره براءت از مشرکین هست، و به نوعی شاید بشه گفت به بهترین امتیازی که جهان اسلام در مراسم حج داره اون اتحاد و یکپارچگی است که مسلمان‌ها در واقع باید در قبال جبهه کفر داشته باشن، یعنی بُعد سیاسی اجتماع حج رو. و خب به هر حال الان 2 سالی هست به خاطر کرونا این اجتماع در واقع تحقق پیدا نمی کند، ولیکن موضع جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایگاه مقاومت در جهان، نه فقط در منطقه، این خیلی مهمه که اینو ما در نظر داشته باشیم که در واقع جمهوری اسلامی ایران دو تا تفاوت داره با کشورهایی که به نوعی جلوی امریکا ایستادگی میکنن. یک تفاوتش اینه که ایران پایگاه مقاومت جهانی علیه استکبار هست، علیه نظام سلطه هست. در وصیت مرحوم حاج قاسم هم این موضوع تاکید شده و واقعا هم همینه، یک درک درستی از جایگاه بین المللی در واقع انقلاب اسلامی ایران هست. و نکته دوم در بیانیه گام دوم بهش پرداخته شد که نظام جمهوری اسلامی ایران تنها نظامی است که تونسته وارد در واقع گام دوم، 40 ساله دوم بشود و هنوز به اون آرمان‌ها و گفتمان‌هایی که در اوایل انقلاب مطرح بوده پشت نکرده. چون شما می‌دونید به هر حال انقلاب‌ها یک دوره 30 ساله رو وقتی طی می‌کنن در واقع مبتلا به اصلاحاتی در گفتمان‌هاشون میشن. شما در انقلاب کوبا اینو ببینید، در همین چین این اتفاق افتاد ببینید، تغییر رویکرد همواره وجود داشته. این دو تا خصیصه که جمهوری اسلامی ایران داره و خب پایگاهی که در مراسم حج ایران داره به همین دو تا اعتباری که عرض کردم، پیام‌های سالانه است که مقام معظم رهبری در مراسم حج این رو به اعلان جهانیان میرسونن و به نوعی مواضع در واقع اوریان و آشکار جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران هست نسبت به جبهه سلطه و انسجام مسلمان ها در این رابطه. خب مشخصا مسئله فلسطین، من یه تحلیل مضمونی کردم در این رابطه، مثلا موضوع فلسطین موضوعی است که هر سال بهش پرداخته میشه. مسئله اصلی جهان اسلام مسئله فلسطینه. مسئله دوم بحث در واقع رژیم های سیاسی وابسته به غرب هست، این بسیار حائز اهمیت است. خب به هر حال شما میدونید این گذشته عربستان رو، وقتی نظام سیاسی عربستان رو مطالعه که میفرمایید میبینید که اصلا عربستان از بد به تشکیلش تا کنون همواره یک رژیم سیاسی بوده که به مردمش اتکا نداشته و برعکس خواستگاه این رژیم سیاسی نظام سلطه بوده و به نوعی من خیلی راحت اینو به شما بگم که مدیریت مراسم حج دست نظام سلطه است. این خود فهم این موضوع شاید موجب بشه آدم یه تلنگری بهش باشه که چطور چه اتفاقی افتاد که مدیریت مراسم حج افتاد دست جبهه استکبار. خب شما در مراسمی که مدیریتش رو جبهه استکبار داره انجام میده میاد مواضع ضد سلطه مطرح میکنید. شاید باز بعضی ها نظرشون این باشه که نه آقا ما بعد چلندی سال نباید صرفا به اعلام موضع اتکا بکنیم. ببینید این باز برمیگرده به ارزش کلمات. آقای ژان پل سارتر فرانسوی فیلسوف در واقع اگزیستانسیال یه کتاب داره به اسم آنچه من هستم که آخرین کتابی هم هست که ازشون چاپ شد. خبرنگار ازشون سوال میپرسه، میگه که شما کتاب زیاد نوشتی، کدوم کتابت رو توصیه میکنه برای مخاطبین؟ یا این کتاب کلمات رو توصیه میکنم. این اهمیت کلمات، مثلا شعار مرگ بر امریکا رو ما فکر میکنیم اثری نداره، در حالی که همین مرگ بر امریکا گفتنه وقتی تکرار اتفاق میفته تبدیل میشه به گفتمان، تبدیل میشه به یک باور عمومی. و من رو به زرس قاطع به شما عرض کنم، یکی از عوامل اصلی افول نظام سلطه در عرصه جهانی کجا اینطور بوده؟ من الان مثلا 40 سال خودم رو گرفتم، اون درکی که مثلا بزرگترهای من از قبل از انقلاب داشتن رو من ندارم، ولی شما وقتی میرید با بزرگانی که تجربه درک شرایط نظام بین الملل داشتن، شما برگردید به شرایط جنگ جهانی، مستنداتش موجوده، کتبش نوشته شده، تاریخی که در حال خیلی نمیشه توش دست برد، تاریخ نزدیک رو که مشهوده، خب شما توش ببینید در حال تو این جریان چه اتفاقی میفته. در این در واقع اتفاقی که امروز افتاده اینه که دیگه شرایط مثل گذشته نیست. شاید بشه دنیا رو به بعد از انقلاب اسلامی و قبل از انقلاب اسلامی تقسیم کرد. ادبیات جدید شکل گرفته، هژمونی امریکا دیگه هژمونی سابق نیست، تمام نظام‌های سیاسی متکی به امریکا آسیب دیدن، امریکا میاد در مذاکره‌ای که با ایران داره یه فردی مثل رابرت مالی رو منصوب بکنه که اصلا یک خانوادگی سوابق آزادی بخشی دارن، یعنی در واقع تمایل داشتن به جنبش‌های آزادی بخش. خب دیگه امریکای سابق نیست، غرب هم غرب سابق نیست. ما خیلی راحت میایم شرط تعیین میکنیم، مذاکره میکنیم، پایگاه عین‌الاسد رو که این تعبیر دیگه آقای بایدن هست دیگه، گفت آقا کشته‌های در واقع کرونا در امریکا به مراتب کمتر از کشته های امریکا در این الاسد بوده. حالا این از آن خودشون بوده، شما میخوای عددی هم حساب بکنی. خب این در واقع عزتی که ما داریم به کشورهایی که وابسته هستن ندارن. شما شاید اون سفری که آقای کرزایی به امریکا داشت خیلی باثواب بین‌المللی داشت دیگه، کسی استقبالش در امریکا نرفت، ایشون یه سفر به امریکا کرد آقای حامد کرزایی، کسی استقبالشون نرفت. یه آقای با کلاه نظامی مثل کلاه پلیس قدیم اومد استقبال ایشون و ایشون آقای کرزایی احساس کرد که ایشون یه مقام سیاسی است، در حالی که راننده تاکسی بوده.
آقای اشرف غنی رفت آمریکا.
حامد کرزایی بود؟
نه اشرف غنی بود، رئیس جمهور فعلی.
من حالا در هر صورت شاید من
نکته درسته، یعنی که استقبال مناسبی صورت نگرفته.
بله، رئیس جمهور فعلی افغانستان اسلام میکنم. بله، عذرخواهی میکنم. در صورت این اتفاقی که اونجا افتاد، شما میدونید در خود شبکه‌های اجتماعی افغانستان چه واسطه‌ای داشت که آقا چرا ایران این شکلیه، یا مثلا همین در واقع واکسن برکت که مقام معظم رهبری در واقع
استفاده
کردن از این واکسن، باز دیدید چقدر واسطه. به هر حال جایگاه ایران از نظر مقاومت علیه نظام سلطه در مراسم حج یک جایگاه بی‌نظیری هست، به نوعی ما داریم راهبری می‌کنیم، به نوعی این فرصت عظیم رو داریم در جهت ایستادگی ملت علیه نظام سلطه استفاده میکنیم بدش، و خروجی هم داشته. امروز گفتمان امریکا ستیزی در جهان اسلام به ویژه ایجاد شده و این یکی از عواملش همین مراسم حج هست که شما میگید بسیاری از مثلا در کشورهای غربی اینطور نیست که همه مسلمان ها تمایل داشته باشن در مراسم حج شرکت کنن، عمدتا اولویت با نخبگانه. شاید مثلا قدیم ایران شما مقایسه بفرمایید، میبینید که در ایران قدیم مثلا بیشتر پیرمردها تمایل داشتن برن حج. تو غرب اینطور نیست، تو غرب عمدتا نخبگان متفکرین جهان اسلام تمایل دارن توی مراسم حج، یعنی طیف عظیمی از مخاطبین مراسم حج نخبگان هستن که در واقع در این مراسم شرکت پیدا میکنن، و ایران طبیعی است و باید هم این کار رو بکنه. و من امیدوارم این موضع گفتمانی به مرور با توجه به این گفتمانسازی که ایجاد شده در جهان اسلام تبدیل بشه به یک زمینه برای اینکه بشه یک سری اقدامات عملی هم در حوزه دیپلماسی انجام داد و به نتایج مثبت و بهتری رسید.
انشالله. بسیار خوب، متشکرم. آقای جوانمرد، بخش قبل با جناب‌عالی درباره رژیم های وابسته و فرقه مانند عربستان صحبت کردیم و نکاتی که بیان کردید. این قبیل رژیم ها و حکومت های وابسته چه تأثیری و چه نقشی دارن در ادامه حضور دشمنان جهان اسلام در منطقه غرب آسیا؟
من شما عرض کنم تا زمانی که عربستان و ایادیش به اصطلاح آمریکا یا خود اسرائیل از این گروه ها حمایت میکنن، مطمئنن همین قضیه هست، همین حضور استکبار هست و مقاومت کشور ما به عنوان سرمنشأ، به عنوان گروه های خاص که با اینا در مخالفت هستن وجود داره. و تا زمانی که این وحدت میان سعودی‌ها یا آمریکایی‌ها و از آن بدتر خود اسرائیل برقرار هست، مطمئناً اتحاد و بازگشت آرامش در منطقه نه تنها غیر ممکنه، یعنی امکان نداره وجود داشته باشه، بسیار دور از ذهن هم خواهد بود. چرا که آمریکا به طور کلی خود استکبار جهانی فقط به دنبال سود و منافع شخصی خودشه. و تا زمانی خود آمریکا و ایادیش اسرائیل یا خود عربستان که در حوزه هست وجود دارن، اینا حضور دارن، مطمئنن تا زمانی که بر این مردمان مظلوم، بر بعضی کشورها مثل افغانستان، مثل سوریه، اینا دارن از گروه های داخلی خودشون بر علیه اینا استفاده میکنن، مطمئنن همین جریانات، همین فرقای تکفیری و وهابی که ساخته و گفتم پرداخته صهیونیست جهانی از حضور دارن. و مطمئنن تا زمانی پول و دلارهای آمریکا برایشان مهمه، کشوری مثل عربستان یا نیروهای داعش یا طالبان، مطمئنن تا به هیچ عنوان جان و مال و نوامیس مردم مسلمین، حتی خون هموطنان خودشون تو افغانستان براشون مهم نیست. تا زمانی که منافع آمریکا یا عربستان سعودی حضور داره، اینا هم حضور دارن و به سختی ریشه‌کن خواهند شد. که زمانی که آقای قاسم سلیمانی که حضور داشت گفت ما آینده پایان داعش هستش، که در سوریه که واقعا ما هم خودمون، جوانای خودمون که رفتن اونجا واقعا دستشون رو دادن، پاشون رو دادن، سرشون رو دادن، مثل حجاجی ها، که اینا باعث شد که متاسفانه اگه کشورهایی که درگیر همین قضایا هستن به مانند کشور ایران بتونن واقعا ورود کنن به این قضایا، خیلی مشکلات داخلی خود کشورهای حوزه خلیج فارس به مانند خود افغانستان، سوریه حل خواهد شد متاسفانه، چون در داخل خودشون تفرقه‌ای وجود داره بین گروه‌های خودشون، زمان بر هستش و سخت هستش. به نظر من وجود این گروه ها در این کشورها به سختی پاکسازی خواهند شد.
آقای محمدی، موضوع مقاومت و راهبرد مقاومت یکی از محورهای اصلی پیام رهبر معظم انقلاب بود به عنوان نسخه شفابخش دنیای اسلام در برابر وابستگی ها و مقابله با استکبار و صهیونیسم. برای نهادینه شدن این راهبرد، راهبرد مقاومت در سراسر جهان اسلام، چه باید کرد و چگونه این راهبرد میتونه مشکلات جهان اسلام رو کاهش بده؟
بله، ببینید، من یه توضیح خدمت شما عرض بکنم که ما یه دکترین داریم، یک سیاست داریم و یک راهبرد. ما در حوزه دکترین و سیاست مقاومت رو تونستیم پیاده بکنیم. در حوزه راهبرد هم در حد تدوین راهبرد خوب انجام دادیم. وقتی وارد مرحله اجرای راهبرد که شما میشید، میبینید که ما در عرصه سیاست خارجمون همون تغایر این آقای دکتر ضعیف هم بودن که تقابل دیپلماسی و میدان، توی دیپلماسی که متاسفانه شاید اونجوری که باید شاید نتونستیم مقاومت رو پیاده بکنیم، یکی از عواملش هم این تعبیر مقام معظم رهبری است، برمیگرده به اقتضای دیپلماسی. دیپلماسی به هر حال یک فضایی است که یه مقدار تدبیر بیشتر، یه جاهای نرمش قهرمانانه میطلبه، حالا تعابیر خود مقام معظم رهبری است. ولی شما در عرصه میدان میبینید که سپاه قدس ما نماد بارز مقاومت هست. به هر حال شما باید اینو در نظر بگیرید که دیپلماسی و میدان با هم تغایر ندارن، و من اعتقاد یه بارم تو همین برنامه عرض کردم که ما قائل هستیم به دیپلماسی میدانی، خیلی به اون دیپلماسی کاغذی اعتقادی نداریم. و ولی که در داخل کشور ما مقاومت رو نتونستیم پیاده سازی بکنیم، یعنی میخوام بگم شما در عرصه سیاست خارجمون به برکت حضور و فعالیت سپاه قدس این اتفاق افتاده. هشت شبی که تشکیل شد، گروه های مقاومتی که برخواسته از ملت ها هستن. ببینید، ما یه دفعه از جمهوری اسلامی ایران میاد به تعبیر امریکایی ها حمایت میکنه از تروریسم، مثل اینه که ما بیاییم مثلا یه گروه هکی مثل القاعده، مثل داعش، رفتاری که خود امریکایی ها داشتن ایجاد بکنیم و بعدن هم نتونیم مهارش بکنیم. ولی امریکایی ها مطمئنن برها طالبان خودشون ایجاد کردن، امروز نمیتونن مهارش بکنن. فردا روزی هم اگر خدمتی که سردار سلیمانی عزیز کرد در بحث نابودی داعش خدمت به خود امریکاییان بود، امریکایی‌ها بعدا نمیتونستن داعش رو جمع کنن. مقام معظم رهبری هم همون موقع فرمودن که دامن این شرارت داعش خود امریکایی هم خواهد گرفت. شما دیدید تعداد زیادی از این داعشی‌ها وقتی برگشتن به کشورهاشون در اروپا چقدر اونجا جنایت کردن، یعنی یک امر مهار نشدنی بود. در واقع ما خدمت به بشریت کردیم. یه نکته هست. نکته بعدی اینه که ما در عرصه داخلی مقاومت رو نتونستیم پیاده سازی بکنیم. مقاومت در عرصه داخلی یعنی چی؟ من عرضم اینجاست که ملت ها به مواضع رسمی ما توجه میکنن، به همین اعلامیه حجی که هر سال ما داریم میدیم، به صحبت های مقام معظم رهبری، به مواضع مقامات سیاسی ایران دارن توجه میکنن، ولی کن چشمشون اینه که ببینن آیا ما در عرصه اقتصاد هم عملا تونستیم مقاومت رو پیاده بکنیم یا نه، و تعبیر ما از مقاومت چیه؟ آیا دور زدن تحریم ها کفایت میکنه یا این خونسازی تحریم هاست؟ ما رفع تحریم، خونسازی تحریم، اینا هر کدوم ادبیات خودشو داره، اینا غیر از مقاومته. مقاومت یعنی چی؟ مقاومت مقصود ما اینه که ما نگاهمون به توانمندی های داخلیمون باشه. یعنی من عرضم اینجاست که اگر نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد اینه، دنبال اینه که بتونه دکترین مقاومت رو در واقع به جهان تزریق بکنه، صادر بکنه، ملت‌ها رو بیدار بکنه، فقط بیداری هم کفایت نمی‌کنه. چه بسا ملت‌هایی که بیدار شدن بعد بیداری از شدت گرسنگی باز رفتن تو دامن استکبار. ملت وقتی بیدار شد باید کار بکنه. اینا با هم در واقع تسلسل داره. اینطور نیست که شما فقط بیدار مثلا کوبا رو شما ببینید. کوبا از جمله ملت‌هایی است که برای اولین بار شعار نه شرقی نه غربی قبل از ما اونها دادن. مثلا انقلاب کوبا بسیار قبل‌تر از انقلاب ایران هست. ولی شما ببینید جایگاه علمی ما، حتی ایران به سر شرایط فعلی میخوام مقایسه بکنم، ایران نسبت کوبا چه جایگاهی داره؟ صرف مبارزه کفایت میکنه؟ شما مثلا یه تعداد جوان رو بیارید توی خیابون بگید آقا ما با آمریکا مشکل داریم، ما اجازه نمیدیم استکبار. خیلی خوب، آقای پاتریس لومونبا که در انقلاب کنگو به عنوان یکی از رهبران انقلاب کنگو مطرح میشود، ایشون دو تا کتاب ازش به جا موند. یک کتاب رو انگلیسی ها سوزوندن، هرگز به چاپ نرسید. یک کتابش رو حمایت کردن انگلیسی ها و چاپ شد، میهن من کنگو. ایشون در این کتاب میگه استعمار خیلی بده، استعمار باید باش مقابله بشه، بعد نظام سلطه بده الا در دو حالت: کشورهایی که نمیخوان خودشون اداره کنن، نمیخوان، تنبلن، مثل کشورهای عربی، کشورهایی که نمیتونن خودشون اداره کنن. میگه ما داریم ملتهایی که توان این که خودشون بخوان اداره بکنن ندارن. بنابراین مقاومت یه لفظ نیست. شما بگید آقا من میخوام جلوی امریکا بایستم، من میخوام علیه جبهه استکبار بیم، کشور جان
کم به حرف نمیشه.
بله، کشوری که سالیان سال وابستگی به غرب داشته، ما سالیان سال وابستگی به غرب داشتیم در پادشاهان قدیم، در شرایط قبل از انقلاب، خب بعد و قبلتر از اون حتی به فرنگ زدگی در دوری قاجار. حالا شما سال 57 میگی انقلابی رو مطرح میکنی، بعد میگی خب حالا من خوام جلوی جهان استکبار بیستم، وابستگی به غرب نداشته باشم. این که نمیشه که. شما چفیت هم غربی بخوان تولید بکنن، این فایده نداره. حتما باید در عرصه عملی، به ویژه در حوزه اقتصاد، به ویژه در حوزه رفاه، مردم نماد مقاومت رو ببینن. راهش هم اینه دیگه، راهش هم به اصطلاح خیلی واضحه. ما باید از مدیریت دولتی بریم به سمت حکمرانی، یعنی باید جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت خود مردم برای مقاومت استفاده کنه. من اینو به زرس قاطع به شما عرض کنم، در ایران در این 40 اندی سال گذشته خیانت وجود داشته که که نتونستیم در عرصه اقتصاد مقاومت بکنیم. مقاومت به این معنی که به تولید ملی برسیم.
مقاومت دکتر عزت‌علی هم فرمایش می‌کنه سازوکار خاص خودش رو داره و فقط ما نمیتونیم. ورش ما دیگر کشورها هم باید بخوانن. خود افغانستان گریبانگیر این قضیه شده. خودش نخواسته. در بعضی قضایا که خیلی کشورها به آرامش میرسن به ما خیانت میکنن. همین زحماتی که جوانان ما در خیلی کشورها کشیدن که واقعا از سلطه همین آمریکا در بیان، خود دیدی بعد از این که به آرامش رسیدن به ما پشت کردن.
ببین آقای دکتر، من واقعا اعتقادم اینه که مقاومت رو اگه میخوایم صادر بکنیم باید پیادهش بکنیم. الان دیگه شما خیلی راحت باید دکمه از همه جای دنیا مطلع میشید. یه چیزی نیست روی کاغذ یه موضعی رو اعلام بکنیم به همون کفایت بکنیم. اینطور نباید بشه. باید دولت‌ها، به هر حال دولتی میاد در ایران تمام مسئولیت‌های اجرایی رو به عهده میگیره. نگاه این آدم، نگاه این دولت، نگاه این جریان این باشه که ما تکیه بکنیم کماکان به قدرت‌های خارجی. اصلا مذاکره شما یعنی چی؟ مذاکره در پی تحریم اتفاق میفته. امریکایی‌ها تحریم میکنن، پشتبندش میگن فشار آوردیم، تحریم نتیجه داد، حالا بیا مذاکره کن. من بارها عرض کردم آقا تحریم هام رفع شد، شما با مفهوم وابستگی میخوای چی کار بکنی؟ الان تحریم ها رو رفع کردم، ما نفت راحت بتونیم بفروشیم، راحت بتونیم واردات کنیم، صادرات بکنیم، کماکان وابسته ایم. آیا اجازه دادیم تولید کننده داخلی بستر رو براش فراهم کنه؟ واقعا نمیشه. به خدا میشود، نمیذارن. جگیتری من همیشه هم اعتقادم این بوده. من یه بار تو همین رادیو گفتگو راجع به نفوذ برنامه‌ای بود، اونجا هم عرض کردم، من اعتقادم اینه که اگر بپذیریم که ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران تنها نظامی است به اون معنی خاص کلمه که جلوی شرق و غرب ایستادگی کرده است، مطمئن باشیم دشمن از شرق و غرب داریم. دشمنم بیکار نمیشینه که. ما الان جنگ نظامی که نداریم به اون معنی خاص کلمه.
راهش هم پیاده شدن اقتصاد مقاومتیه.
نمیذارن. ببین جریان نفوذی اینا در قوه قضاییه آدم دارن، در دولت آدم دارن. به هر حال من نمیخوام نیروی مسلح رو بگم اونجا، بسیار شاید مسئله نفوذ بسیار موردی اتفاق بیفته. شما میبینید ما در صنایع موشکی چقدر پیشرفت کردیم با دست خالی، چون نفوذ به کمتری میزان ممکن. من توهم توطئه ندارم، واقعا آقای حسینی نمیذارن اتفاق بیفته. مثلا در وزارت صنعت بدن تجارت ما بیشترین حد نفوذ در اتفاق میفته. در وزارت کشاورزی از مدیران دولت قبلی میان در تلویزیون رسانه ملی اعلام میکنن آقا ما اومد